صفحه 169 هجوم مورچه ها با زمزمه خفه در چراگاه ها آغاز شد و به سرعت به صورت سایه تیره درآمد که به همه جا خزید و بر سر راه خود همه چیز را ذرت، گندم، یونجه و گلهای همیشه بهار را فرو خورد. به مورچه ها بنزین پاشیدن و آنها را به آتش کشیدن، ولی مورچه ها با قدرتی بیشتر دوباره ظاهر شدند. ساقه درخت ها را با آهک اندودند، اما مورچه ها از درخت ها بالا رفتند و نه به گلابی ها رحم کردند و نه به پرتقال ها و سیب ها. وارد باغ شدند، سر راه خود گرمک ها را خوردند و راهشان را صاف کردند. وارد قسمت ماسبندی شدند و صبح شیرها ترش و پر شد از جسدهای ریز مورچه ها. صفحه 170 وارد لانه مرغ ها شدند و مرغ ها را زنده زنده خوردند و توده پر چرخان و مشتی و استخوان های کوچک رقتنگیز در پی خود بر جا گذاشتند. راههایی به داخل خانه بریدند و از دوی لوله های آبدارخانه آنجا را اشغال کردند. هر چیز که می پختن می باید بیدرنگ خورده شود، چون اگر حتی برای چند دقیقه روی میز می مان، مورچه ها در صفهای طولانی از راه می رسیدند و آن را می بلعیدند. پدرو، سگوند و گارسیا با آتش و آب به جانشان می افتاد و اسفنج ها را به عسل می آغشت و آنها را توی گودال می‌گذاشت تا همه آنها را به یک جا بکشاند و بتواند غافلگیرانه آنها را از بین ببرد، ولی همه اینها بیفایده بود. استپان تروبا به شهرک رفت و با باری از انواع و اقسام حشره‌کش که انسان کشف کرده است به شکل گرد، مایع و قرص بازگشت. آنها را در همه جا پاشید و پخش کرد. هیچ کس نمی توانست سبزی بخورد چون دچار پیچش معده می شد. مورچه ها همچنان از راه می رسیدند و زاد و ولد می کردند. روز به روز گستاختر و مهاجمتر می شدند. استپان دوباره به شهرک رفت و تلگرامی برای پایتخت مخابره کرد. سه روز بعد یک آمریکایی ریزنقش به نام آقای بران با چمدان اسرارآمیزی در دست به ایستگاه قطار رسید. استپان در باب معرفی وی گفت که او تکنسین کشاورزی و متخصص دفع حشرات است. او پس از اینکه با خوردن یک لیوان شراب که تویش میوه انداخته بودند و کمی خنک شد، چمدانش را روی میز گشود. پس از بیرون آوردن مقدار زیادی اسباب و ابزار که هیچ کس قبلا چشمش به چنان چیزهایی نیفتاده بود، مورچه‌ای را به دام انداخت و زیر میکروسکوپ با دقت به آن نگاه کرد. پدرو، سگوند و گارسیا گفت: دنبال چه میگردید آقا؟ اینها همه این هم هستند. صفحه 171 آمریکایی جوابش را نداد تا وقتی کار تشخیص نو، شیوه زندگی، محل لانه، عادات و حتی پنهانی ترین امیال مورچه را به اتمام رسان. یک هفته تمام گذشت و مورچه ها داشتن به رخت خواب بچه ها می خزیدن. آذوقه زمستان را خورده بودند و در کار حمله به گاف ها و اسب ها بودند. آقای بران توضیح داد که باید یکی از فراورده های ویژه خودش را به مورچه ها بپاشند تا مورچه های نر را عقیم کنند. به این ترتیب دیگر از تولید مثل باز می‌ایستند. پس از آن باید سم دیگری را که آن هم اختراع خودش است به مورچه ها بپاشند که بر اثر آن مورچه ها ماده به بیماری مهلکی دچار می‌شوند و به قول او که به این ترتیب قال قضیه کنده می شد. استپان تروبا که شکیباییش به خشم بدل شده بود پرسید: چقدر طول می کشد؟ آقای بران گفت: یک ماه. پدرو، سگوند و گارسیا گفت: آن موقع مورچه ها همه مردم را خوردن. آقای بران، ارباب اگر اجازه بدهید من پدرم را صدا کنم. در سه هفته گذشته دائما به من می گفت که برای این مصیبت راه علاجی دارد. من مطمئنم که این یکی از آن افسانه های پیرهاست، ولی امتحان کردنش ضرر ندارد. پدرو گارسیای کهنسال را که میلنگید آوردند. او طوری کوچک، بیدندان و تیره رنگ بود که استپان از نشانه گذر بیرحمانه زمان شگفت زده شد. پیرمرد کلاه در دست در حالی که به زمین می نگریست و گویی هوا را با لسه های بیدندانش می جوید گوش فرا داد. سپس یک دستمال سفید خواست که فرولا از گنجه استپان برایش آورد. صفحه 172. پیرمرد با دستمال رفت بیرون. از حیاط گذشت و وارد باغ شد. همه ساکنین خانه و خارجی کوتوله نیست که به استهزا لبخند می زد و می گفت ای خدا، این وحشی های بیچاره را تماشا کن، در پیش روان شدن. پیر مرد با دشواری بر زمین چماتمه زد و شروع به جمع کردن مورچه ها کرد. وقتی یک مورچه شد آنها را در دستمال گذاشت، چهار گوشه آن را گره زد و بسته یک کوچک را توی کلاهش گذاشت. ای مورچه ها، می خواهم راه بیرون رفتن از اینجا را نشانتان بدهم تا از اینجا بروید و بقیه را هم با خود ببرید. پیر مرد سوار بر اسبی شد و از ضمن آن که زیر لب سفارش و توصیه می کرد و برای مورچه ها دعای افسایش عقل و اوراد سحرآمیز می خوان، آرام آرام به راه افتاد. او را دیدند که از کناره ملک ناپدید شد. مرد بیگانه بر زمین نشست و آنقدر مثل دیوانه ها خندید که پدرو سگوندو گارسیا یقه‌اش را گرفت و او را تکان داد و به وی چنین اخطار کرد: به ننت بخند آقا، این پیرمرد پدر من است. پدرو گارسیا از که هوا تاریک شد بازگشت، از اسب پایین آمد و به ارباب گفت مورچه ها را به کنار شاهراه برده است و به خانه‌اش رفت. او خسته بود. فردا صبح هیچ مورچه‌ای در آشپزخانه، در آبدارخانه، در انبار، در طویله، در لانه مرغ‌ها و در چراگاه‌ها نبود. اهل خانه و دهقانان تا کنار رودخانه رفتند و همه راه را به دقت نگاه کردند و یک مورچه، حتی برای نمونه یک مورچه هم پیدا نکردند. کارشناس عصبانی شده بود. فریاد کشید: باید به من نشان بدهی که چطور این کار را کردی. صفحه 173. پدرو گارسیای پیر توضیح داد با صحبت کردن با آنها آقا. گفتم از اینجا بروم چون مایه دردسرم، آنها می فهمند. کلارا تنها کسی بود که این جریان برایش کاملا طبیعی بود. فرولا دست بردار نبود و این را دلیل می آورد که آنها در یک جای پرد، یک جای غیر انسانی زندگی می کنند که ظاهرا نه قوانین الهی در آنجا نفوذ می کند و نه قوانین علمی، و ممکن است یکی از همین روزها برای مسافرت سوار جارو شود. استپان تروا از وی می خواست که ساکت شود، زیرا دلش نمی خواست کسی فکرهای تازهی وارد کله همسرش کند. در چند روز اخیر کلارا دوباره به کارهای غیبینی خیش رجعت کرده بود. با اشباح صحبت می کرد و ساعتهای طولانی را به نوشتن در دفتر خاطراتش می گذران. وقتی که همه علاقهش را به مدرسه، کارگاه، خیاطی و جلسه های زنان از دست داد و باز همه چیز برایش قشنگ و جذاب جلوه کرد، فهمیدند که دوباره آبستن شده است. فرولا بر سر برادرش فریاد کشید: این تقصیر توست. او پاسخ داد: امیدوارم چنین باشد. طولی نکشید که معلوم شد کلارا در وضعی نیست که بتواند دوران آبستنیش را در روستا بگذراند و در همانجا فارغ شود. به همین سبب خودشان را برای بازگشت به شهر آماده کردند. برای فرولا که آبستن شدن کلارا را به منزله توهین به شخص خود تلقی کرده بود، رفتن به شهر تسلی بخش بود. او پیشاپیش با بیشتر اسباب‌ها و خدمتکاران حرکت کرد تا عمارت گوشه‌ای را باز کند و همه چیز را برای ورود کلارا مهیا سازد. استپان همراه زن و دخترش عازم شهر شد و بار دیگر ترس ماریاس را به پدرو سگوندو گارسیا سپرد که مسئولیت‌هایش در مقام مباشری امتیازی غیر از کار بیشتر برایش به همراه نیاورده بود. صفحه 174. سفر از ترس ماریاس به شهر باقی مانده توش و توان کلارا را از بین برد. روز به روز لاغرتر می شد، نفسش می گرفت و به دور چشمهایش حلقه های کبودی افتاده بود. در وهله اول تکانها و بالا و پایین افتادن با اسب و بعد از آن تکانهای توی قطار و گرد و خاک بین راه کلارا را که معمولاً حالت تهوع داشت از رمق انداخت و جلوی چشمهایم تحلیل می رفت. از دستم کاری بر نمی آمد تا کمکش کنم، چون هر وقت مریض می شد دوست نداشت کسی با او حرف بزند. وقتی به ایستگاه راه آهن رسیدیم زیر بغلش را گرفتم، چون نمی توانست روی پایش بایستد. گفت فکر می کنم می خواهم عروج کنم. من از این فکر که کلارا روی سر جمعیت و در طول راه به پرواز براید از وحشت فریاد کشیدم اینجا نه. ولی از پرواز جسمی حرف نمی زد. منظورش این بود که می خواهد به جایی صعود کند که ناراحتی و سنگینی آبستنی و خستگی عمیقی را که تا مغز استخوانش را پوک کرده بود پشت سر بگذارد. به یک دوره از سکوت‌های طولانیش فرو رفت. فکر می کنم چند ماهی طول کشید. در این دوره مثل زمان لالیش برای حرف زدن از لوح کوچکش استفاده می کرد. این دفعه نگران نشدم، چون می دانستم که مثل وقتی که بلانکا به دنیا آمد دوباره حالش عادی می شود. وانگهی پی برده بودم که سکوت آخرین پناهگاه زنم است و این برخلاف گفته دکتر کاوز یک بیماری روحی نبود. صفحه 175. فرولا با چنان وسواسی از کلارا مراقبت می کرد که انگار معلول شده بود. از کنارش تکان نمی خورد. بلانکا را فراموش کرده بود که تمام روز را برای برگشتن به ترس ماریاس گریه می کرد. کلارا چون سایه ساکت و سنگین و با بی علاقگی بوداوار نسبت به همه چیز اطرافش توی خانه راه می رفت. حتی به من هم نگاه نمی کرد. طوری از کنارم رد می شد که انگار از کنار میز و صندلی ها رد می شود و هر وقت با او صحبت می کردم جوری رفتار می کرد که انگار روی ما هست و صدایم را نمی شنود و مرا به جا نمی آورد. دیگر با هم توی یک رخت خواب نمی خوابیدیم. روزهای خالی و پر از کسالت شهر و فضای بیمعنی و چرند داخل خانه اعصابم را خراب کرده بود. توانستم خودم را مشغول کنم ولی این کافی نبود. همیشه کج‌خلق بودم. هر روز می رفتم بیرون تا به امور معاملاتیم برستم. در این زمان بود که روی اوراق سهام به معامله دست زدم و ساعتها وقتم را به مطالعه بالا و پایین رفتن اوضاع مالی بین المللی صرف می کردم. به سرمایه گذاری دست می زدم، شرکت های جدید تأسیس می کردم و به واردات می پرداختم. وقت زیادی را در باشگاه می گذراندم، در سیاست هم وارد شدم. حتی به یک زورخانه رفتم و در آنجا یک مربی غول پیکر وادارم کرد عضله هایم را در بدنم به کار اندازم که خودم هم نمی دانستم چنان عضله هایی دارم. به من توصیه کرد که بدنم را مشتمال کنن، اما هیچ وقت از این کار خوشم نیامد. از اینکه یک کارگر به تنم دست بزند بدم می آید، ولی هیچ کدام از اینها کافی نبود که روزهایم را پر کند. ناراحت و خسته بودم. می خواستم برگردم به روستا، ولی جرأت نمی کردم خانه‌ام را ترک کنم. قطعا لازم بود که یک مرد در بین آن همه زنهای مجنون حضور داشته باشد. بانگهی کلارا خیلی سنگین شده بود. شکمش طوری بزرگ شده بود که تن و بدن شکنندهش به دشواری آن را تحمل می‌کرد. از اینکه برهنه دیده شود ناراحت می‌شد، ولی او زنم بود و نمی‌گذاشتم جلوی من خجالت بکشد. در حمام گرفتن و لباس پوشیدن کمکش می‌کردم. البته اگر فلورا پیش دستی نمی کرد. با نزدیک شدن زمان وضع حمل و به خاطر آن هیکل کوچک و لاغر و شکم بسیار بزرگی که به هم زده بود، دلم بی نهایت برایش می سوخت. شبها بیدار می ماندم و فکر می کردم ممکن است موقع زاییدن بمیرد و با دکتر کواوس خلوت می کردم و می کوشیدم بهترین راه را برای کمک به او پیدا کنم. پیش خود توافق کردیم که اگر اوضاع خوب نشد بهتر از باز هم سزارین کند، ولی من نمی خواستم او را به بیمارستان بفرستم و دکتر هم از عمل دیگری مثل عمل اول در خانه امتنا می کرد. می گفت که در خانه لوازم مناسب را نداریم، ولی آن روزها بیمارستان ها مرکز بیماری های عفونی بود و تعداد کسانی که می مردند از تعداد نجات یافته ها بیشتر بود. صفحه 176. کلارا یک روز کمی پیش از فارغ شدنش بیخبر از زاویه برهمنیش آمد پایین و دوباره شروع به صحبت کرد. یک لیوان شیر کاکائو داغ خواست و از من هم خواست تا او را برای قدم زدن بیرون ببرم. قلبم از شادی به تپش افتاد. خانه پر از سرور شد. یک بطری شامپاین باز کردیم. دستور دادم همه گلدان‌ها را پر از گل کنند. گل کاملیا که گل مورد علاقه‌اش بود سفارش دادم و اتاقش را با آنها فرش کردیم، تا اینکه باعث نفس تنگی‌اش شدن که مجبور شدیم با عجله آنها را جمع کنیم. دوان دوان رفتم بازار طلافروش‌های کلیمی تا برایش یک گل سینه الماس بخرم. کلارا بسیار تشکر کرد و به نظرش خیلی قشنگ آمد، ولی هیچ وقت آن را به سینه‌اش نزد. فکر می‌کنم آنها را در جای نامعلومی گذاشت و به کلی فراموششان کرد. مثل همه جواهراتی که طی سال‌های زندگی مشترکمان برایش خریدم، دکتر کواوس را خبر کردم که به بهانه نوشیدن چای آمد و در واقع برای معاینه کلارا آمده بود. دکتر کواوس او را به اتاقش برد و پس از معاینه به فرولا و من گفت که اگرچه کلارا ظاهراً از بحران روحی نجات پیدا کرده، باید در انتظار یک زایمان مشکل باشیم، زیرا که بچه خیلی درشت است. درست در همین موقع کلارا پا به درون گذاشت. حتما آخرین جمله دکتر را شنیده بود. گفت همه چیز درست می شود، شما هیچ نگران نباشید. من به شوخی گفتم امیدوارم این دفعه پسر باشد تا بتوانم اسمم را بگذارم رویش. کلارا پاسخ داد یکی نیست، دو تاست. دو قلوها باید اسمشان به ترتیب خاین و نیکولاس باشد. این دیگر خارج از تحمل من بود. فکر میکنم نتیجه فشارهایی بود که در ماهای گذشته تحمل کرده بودم. از جا در رفتم و دلیل آوردم که اینها اسمهای تاجرهای خارجی است و هیچ کس توی فامیل ما و یا فامیل آنها چنین اسمهایی نداشته و دست کم اسم یکیشان بهتر از استپان باشد، مثل اسم خودم و اسم پدرم. ولی کلارا توضیح می داد که تکرار یک اسم در دفتر خاطراتش که شاهد صادق زندگی است باعث آشفتگی می شود. تصمیمش خلل ناپذیر بود. برای آن که به ترسانمش کوزه ای را که فکر می کنم حداقل آخرین یادگاری روزهای باشکوه پدر بزرگم بود خورد کردم. ولی کلارا حرفش یکی بود. دکتر کواوس از پشت نلبکی چای می خندید و این مرا خشمگین‌تر می کرد. در را پشت سرم محکم به هم کوبیدم و رفتم باشگاه. صفحه 178. آن شب مست کردم، تا حدودی برای آن که احتیاج داشتم و تا حدی هم برای گرفتن انتقام. رفتم به بهترین فاحشه‌خانه شهر که یک اسم تاریخی داشت. همینجا باید این مطلب را روشن کنم که من اهل فحشا نیستم. نمیدانم آن روز به خصوص چم شده بود. از دست کلارا دلخور شده بودم. حالت بدی داشتم. در آن روزها کریستوفر کولومبوس در حال پیشرفت بود، ولی هنوز در مقیاس بین‌المللی برای خود شهرتی کسب نکرده بود و زمانی مشهور شد که نامش در همه نقشه‌های دریایی شرکت‌های دریانوردی انگلستان و تمام کتاب‌های راهنما ثبت شد و در تلویزیون هم نشانش دادن. وارد یک سالن انتظار شدم که مبلمان فرانسوی داشت، از آن مبل‌هایی که پایه‌هایشان مثل پنجه‌های به هم پیچیده است. یک زن بومی که لهجه پاریسی را بسیار دقیق تقلید می‌کرد به استقبالم آمد و گفت: از شما خوشم آمد موسیو، الان برایت بهترینش را می‌آورم. به صدای او زنی با لباسی چسبان از اطلس سیاه رنگ که اندامش را به دشواری در خود جای می‌داد نمودار شد. موهایش را به طرف یکی از گوشهایش شانه کرده بود، مدلی که من هیچ وقت خوشم نمی آمد و هنگامی که نزدیک شد عطر تند مشک که چون ناله‌ای در جان آدم نفوذ می کرد در فضا پراکنده شد. گفت: از دیدنتان خوشحالم ارباب. صفحه 179. در این موقع او را شناختم، زیرا صدای ترانسیتو سوتو تنها چیزی بود که اصلاً تغییر نکرده بود. دستم را گرفت و به اتاقی برد که مثل قبل تنگ بود و پنجره هایش را پرده های تیره‌ای پوشانده بود که سالها نگذاشته بود نور روز به درون نفوذ کند. با این حال در مقایسه با اتاقهای کثیف فانوس قرمز مثل یک قصر بود. مدل بعد موهایش را به هم زدم و دیدم که با گذشت چندین سال بلندتر، چاختر و زیباتر شده است. گفتم: انگار پیشرفت کرده ای. پاسخ داد: از برکت 50 پزوی شما، آن پول به من کمک کرد تا کار را شروع کنم. حالا می توانم مبلغی رویش بگذارم و آن را به شما پس بدهم، زیرا با حساب بالا رفتن قیمتها الان ارزش آن موقع را ندارد. با خنده گفتم: من ترجیح می دهم همچنان به من بدهکار بمانی ترانسیتو. راستی ارباب، اگر من در فانوس قرمز می ماندم چه بر سرم می آمد؟ دندانهایم را از دست می دادم و الان پیرزنی شده بودم. آدم توی این کار خیلی زود فرسوده می شود، برای همین آدم باید مواظب خودش باشد. من خوشبختانه خیابانی نشدم، هیچ وقت از آن خوشم نیامده. کار خطرناکی است. برای اینکه توی خیابان کار کنی باید کسی را داشته باشی، وگرنه خیلی خطر دارد. هیچ کس بهت حرمت نمی گذارد، اما چرا آدم پولی را که با این مرارت به دست می آورد بدهد به یک نفر دیگر؟ از این نظر زنها واقعا احمقند. آنها بچه های فقر و محرومیتند، به مردی احتیاج دارند تا احساس امنیت کنند، ولی نمی دانند از تنها چیزی که باید بترسند همین مردها هستند. نمی دانند زندگی خودشان را چطور بچرخانند، ناچارند خودشان را فدای دیگری کنند. باور کن اربا، فاحشه ها از همه آدم ها بدبخت ترند. آنها زندگی خودشان را به پای یک مرد دیگر نابود می کنند. وقتی یارو کتکشان می زند می خندند. وقتی با آن دندان های طلا لباس شیک می پوشد و انگشتر دستش می کند، آنها احساس غرور می کنند. و وقتی هم می رود و با دختری نصف سن آنها روی هم می ریزد، همه چیز را به او می بخشند، چون مرد است. نه آقا، من از این قماش نیستم. هرگز هیچ کس از من حمایت نکرده، برای همین من هم از کسی حمایت نمی کنم. من برای خودم کار می کنم و هرچه کاسب می شوم آنطور که دلم می خواهد خرجش می کنم. باور کنید این یک مبارزه است. فکر نکنید که خیلی ساده است، زیرا خانم هایی که توی این جور جاها هستند دوست ندارن با زنها معامله کنن. آنها دلال ها را ترجیح می دهند، به آدم کمک نمی کنند تا خودش را نجات بدهد، هیچ توجهی نمی کنند. ولی انگار خیلی خاطرت را می خواهند ترانسیتو. به من گفتند که توی این خانه تو بهترین هستی. هستم، ولی اگر من نباشم کار و کاسبی اینجا بیرونق می شود. من اینهو گاف کار می کنم، بقیه دخترها مثل یک مش پارچه کهنه هم. الان فقط پیرمردها میآیند اینجا، ولی نباید اینطور بماند. باید اینجا را امروزی کنیم. کارمندها را که در وسط روزکاری ندارند و جوانها دانشجوها را بکشانیم اینجا. باید مبلمان بهتری داشته باشیم. در اینجا محیطی شاد درست کنیم و تمیزش کنیم. همه جا را تمیز کنیم. اینطوری مشتریها بیشتر اطمینان میکنند و دیگر نگران گرفتن بیماریهای مقاربتی نمیشوند. درست است؟ اینجا مثل یک طویله است، هیچ وقت تمیزش نمی کنند. اگر این متکا را برداری قول می دهم یک کنه از زیرش بزند بیرون. به خانم خیلی گفتم ولی گوشش بدهکار نیست، کلش درست کار نمی کند. کله تو کار می کند؟ البته که کار می کند اربا. من برای پیشرفت کریستوف کولومبوس هزارها نقشه دارم. به این حرفه تحرک می بخشم. من مثل این دخترها نیستم که هر وقت اوضاع بیریخت می شود یک سر نق می زنن و به بخت و اقبالشان لعنت می فرستن. نمی بینید من چقدر ترقی کردم؟ من الان بهترین هستم. اگر همه ی فکر و ذکرم را صرف این کار کنم می توانم بهترین خانه این کشور را داشته باشم. به شما قول می دهم. صفحه 181. لذت می بردم. واقعا برایش خیلی ارزش قائل بودم. از آنجا که خودم بارها وقتی جلوی آینه می ایستادم و ریشم را می تراشیدم به این نوع جاه طلبی ها فکر کرده بودم. همین که آن را در دیگران می دیدم فوراً تشخیصش می دادم. شیفته این فکر شده بودم که کسب و کارم را به این رشته هم بکشانم. انگار خیلی مست کرده بودم. گفتم گمان می کنم این فکر خیلی عالی است. فرانسیتو، چرا خودت دست به کار نمی شوی؟ من پولش را در اختیارت می گذارم. فرانسیتو گفت متشکرم ارباب، چه فایده که یک سرمایه دار را اخراج کنیم و سرمایه دار دیگری را جایش بگذاریم. کاری که باید بکنیم این است که یک تعاونی درست کنیم و به خانم بگوییم برود گورش را گم کند. شما هیچ وقت در این باره چیزی نشنیده اید. بهتر است شما مواظب کارتان باشید. اگر دهخانها یک تعاونی درست کنند کار شما هم ساخته است. چیزی که من دنبالش هستم یک تعاونی فاحشه هاست یا فاحشه ها و همجنس باز ها که عده زیادی را در بر می گیرد. همه چیز را قسمت می کنیم، هم پول را و هم کار را. دیگر چه احتیاجی به ارباب داریم؟ ضمن آن که پولی بهش می دادم گفتم ما باز هم یکدیگر را خواهیم دید. ترانزیتو، او با آخرین جنبشی که مار دور نافش کرد جواب داد من قبلا همین را گفته بودم اربا، یادتان می آید؟ صفحه 182. راستش را بخواهید قصد نداشتم دیگر او را ببینم. در واقع می خواستم پاک فراموشش کنم. اگر ترانزیتو سوتو سالها بعد نقش مهمی در زندگی من بازی نکرده بود این واقعه را هرگز به زبان نمی آوردم. چون همانطور که قبلا گفتم من اهل این کارها نیستم. اگر او دخالت نمی کرد تا نجات پیدا کنیم و اگر خاطرات من را دوباره زنده نمی کرد این واقعه هم هیچ وقت نوشته نمی شد. چند روز بعد در حالی که دکتر کاووس مشغول تدارک بود تا دوباره شکم کلارا را بشکافد، سرو و نیبه آدل باله مردن و بچه های بسیار و 47 نوه در پس خود به جا گذاشتن. کلارا قبل از همه واقعه را در خواب دید و آن را به هیچ کس غیر از فرولا نگفت و او هم با این توضیحات که آبستن شدن آدم را بیقرار می کند و اغلب باعث خوابهای آشفته می شود توانست وی را آرام سازد. فرولا مراقبت از او را دو برابر کرد. به شکم کلارا روغن بادام شیرین می مالید تا پوستش بر اثر بزرگ شدن شکم بعدها چین و چروک پیدا نکند و به نوک پستانهایش اصل می مالید تا ترک بر ندارد. گرده ی پوست تخم مرغ به او می خوران تا شیرش خوب و دندانهایش محکم شود و با صدای بلند دعای بیت الله می خوان تا زایمان آسان صورت گیرد. دو روز پس از خواب کلارا استفانت رو باز زودتر از وقت معمولی به خانه آمد. رنگش پریده و موهایش پریشان بود. بازوی خواهرش به رولا را گرفت و او را به کتابخانه برد. صفحه 183. تند و بی مقدمه گفت پدرزن و مادرزنم در تصادف کشته شدند. نمیخواهم کلارا تا بعد از زایمانش از این موضوع با خبر بشود. باید حساری نامرئی به دورش بکشیم. نه روزنامه به دستش برسد و نه رادیو و نه کسی به دیدنش بیاید. هیچ چیز. مواظب مستخدم‌ها باش تا کسی چیزی به او نگوید. اما نیات خیرخواهانه استفان در برابر پیشنگری‌های کلارا نقشه بر آب شد. آن شب کلارا در خواب دید که پدر و مادرش در میان مزرعه پیاز قدم می‌زنند و نیوه آ سر ندارد. به این ترتیب او بیان که لازم باشد روزنامه بخواند و یا از رادیو بشنود، دقیقاً می‌دانست چه اتفاقی افتاده است. آشفته از خواب بیدار شد و از فرولا خواست کمکش کند تا لباس بپوشد، زیرا میباید میرفت و سر مادرش را پیدا میکرد. فرولا پیش استفان دوید و دکتر کواوس را خبر کردند که با به خطر انداختن جان دوقلوها شربتی برای حالت جنون به او خوراند که میباید 2 روز تمام او را بخواباند، ولی کوچکترین اثری بر او نگذاشت. آقا و خانم دلباله درست همانطور که کلارا در خواب دیده بود و درست همانطور که نیوه آ غالباً به شوخی گفته بود که آن گونه می‌میرند مرده بودند. نیوه آ معمولاً ضمن آن که به اتومبیل قدیمی شوهرش اشاره می‌کرد می‌گفت یکی از همین روزها خودمان را با این ماشین کوفتی می‌کشیم. صفحه 184. سرو دلباله از ایام جوانی نمیتوانست در برابر اختراعات جدید جلوی خودش را بگیرد. اتومبیل هم از این قاعده مستثنا نبود. در زمانی که همه پیاده یا با درشکه اسبی و یا با دوچرخه مسافرت میکردند، او اولین اتومبیلی را که وارد کشور شد و آن را وسط شهر در ویترین یک مغازه به نمایش گذاشته بودند خرید. این ماشین از عجایب مکانیک بود که با سرعت برق‌آسا و مرگ‌آور